أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين اجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك، رحمتك يا ارحم الراحمين. حاصل شد که مرحوم استاد به یک مناسبتی این بحث به اصطلاح ام زوجه و بنت زوجه رو اینجا مطرح فرمودن و روایاتی رو در این مقام آوردن، دیگه حالا گفتیم به مقدار متعرض بشه. عرض شد یک روایتی که خب طبعا دلالت بر مراد خلاف اختیار مرحوم استاد میکنه، چون استاد میگن زوجه اولا هم اشکال داره. البته این اشکال توی جواهرم آمده، حالا قبلش حالا این طور نیست که فقط سیر استاد، اما روایت میگه نه، زوجه اولا و اون صغیره حرام میشن، اما به اصطلاح ثانیه نه. این روایت عرض کردیم روایت واحده است، البته در کافی موجوده، در تهذیب موجوده و سند هم به خاطر صالح بن ابی حماد مشکل داره و کلمه ابی جعفر هست که عرض کردیم اگر ما باشیم و علی ابن مهزیار مناسب این است که از جواد باشه، لکن این نحوه سوال و جواب با حضرت جواد مأنوس نیست، یعنی متعارف نیست، چون عرض کردیم که حضرت جواد شواهدی که درباره ایشان هست، محیطی که حضرت جواد زندگی کردن، اطرافیان ایشان محیط شیعه است. این که فلان سنی چی گفت این اصلا نبوده، در محیط حضرت هادی نبوده، محیط حضرت جواد نبوده، این در محیط امام صادق و امام باقر هست. چرا؟ که می آمدن می گفتن آقا مثلا، البته اسم ابو حنیفه داره که در مقابل امام، اما اونی که بیشتر در به اصطلاح در چیز نقل شده استاد زرار است که حکم نعوی قطیبه. چرا از اون نقل میکنه؟ تصادم در همین روایاتی که در باب ازدواج و طلاق عبیل هست که شبیه ما نحن فیهه، توی یکیش داره که به حضرت گفتم که حکم نعوتیبه و ابراهیم نخعی بیارین شما و انما اساسیه در لم یعص الله و انما اساسیه در. در اونجا زراره از این حالت در روایت امام باقر و امام صادق هست، چون خب تازه بود، مسائل جدید بود، تازه داشت مثلا صفه شیعه صفه تفکرات اهل سنت جدا می شد، این مقارنات بین اینا هست. اینی که در اینجا داره که به خدمت حضرت عرض کردم که ابن شبرمه اینطور نمیگه، این مناسب با حضرت جواد نیست، مناسب با حضرت باقر انصافه. حالا اون بعد بحثش رو بعد بعیده نه ظاهر اصلا این رسمش نبوده با حضرت جواد مسئله ابن شبرمه یا نه داره که قال ابو جعفر علیه السلام، خب این ابو جعفر خود علی بن مهزی رو گفت، امام صادق ردش، امام باقر ردش میکنه. علی حالا ما باشیم و متناسب با بقیه روایات، مناسبش این است که اینجا حضرت باقر باشه. بعدم عرض کردیم اونی که الان ما داریم رواه عن ابی جعفر عن علی بن مهزیار رواه، و یعنی در حقیقت ظاهرن احتمالا مجموعا سه تا نسخه هست، رواه عن ابی جعفر، امن رواه عن ابی جعفر، عن ابی جعفر، در وسائل عن ابی جعفره، هر دو افتاده، امن رواه افتاده. علی حاله شواهد نشون میده که مراد امام باقره و این روایت عرض کردیم به یک معنای شاذ توضیحاتش عرض کردیم. ما فعلا غیر از این سند و این روایت و خود صالح ابن ابی حماد هم ولو به مثلا مرحوم فضل گفته یرتزی و یمده، لکن ظاهرا خیلی از او قبول بکنیم مثلا وصوقی که یا مثلا اطمینانی که از حالت روایت او پیدا میشه 55 60 55 60 55، این یعرف و یونکر این کاری میکنه. علی حالا اعتماد فعلا بر این روایت بسیار بسیار مشکله، لکن همچه که عرض کردم کلینی این رو آورده، صد شیخ طوسی در تهذیب این رو آورده، در نهایه هم همین فتوا رو داده، بلکه ظاهرش اینه که در تهذیب هم همین فتوا رو داده، ظاهرش اینه در تهذیب هم همین فتوا رو داده که کبیره اولا حرام میشه دون ثانیه، ظاهرش اینطوره. و تعجب اینه که مشهور بین اصحاب این نیست، ولیکن خود مرحوم محقق در شرایع اول اینه میاره که تحرم الاولا، بعد میگه و قیله که تحرم الثانیه و هو اولا، شون تعبیره و هو اولا میکنه. صاحب جواهر اینجا بحثای نسبتا مفصل جلد 30 اون چاپی که مال نجف ما داریم، میدونم چاپ جدید که شده در قم جلد چند میشه، در اون چاپ جلد 30. البته صاحب جواهر داره و مسئله تو غیر محررت فی کلمات راز میگه، خیلی روشن نشده و این سرش هم بعد انشالله روشن بشون راهی که بوده. بعد این نکته هم در اینجا عرض بکنیم، ما در اینجا آیون این مسئله رو دارم به عنوان این که مراد ما از مشتق، اهم از مشتقه، مثلا اصطلاح لغویست، اصطلاح ادبیست، ولذا اسمی گذاشتن مشتق اصولی که مثل زوج و زوجر هم شامل بشه. در کتاب جواهر از این تعبیر مشتق و ما شابهه، این مشابه مشتق، من گاهی اوقات عبارات رو میگم برای این که از مرحله لفظ عبور بکنیم به معنا برسیم، خیلی مقایده. علایان به تعبیر صاحب جواهر از زوج و زوجه تعبیر میکنه به مشابه مشتق، و در این کتاب های اصولی متأخر ما تعبیر میکنم مشتق اصولی، مراد هر دو یکیه، تعبیر اختلاف در تعبیر. نکته ای که اینجا صاحب جواهر به اون متنبه شده اینه که خب ما برفرضم مشتق یا مشابه مشتق قبول بکنیم، در باب ام الزوجه عنوان ام الزوجه نیست، امهات نسائکمه، این دیگه مشابه مشتق هم نیست، اصلا ایشون اشکال میکنه که اون در مورد ام الزوجه، حالا در اونجا ربائب جربی بس کربی خودش مشتق اصلا، اما امهات نسائکم دقیق فهمید، امهات نسائکم نه مشتق نه مشابه مشتق. مگر همون نکته رو که بنده عرض کردم مراد این باشه، بگیم این اگر مشابه نیست مماثل هست، مماثل به این معنا که درش هیئت داره. عرض کردیم در کتب ادب مطالبی راجع به هیئات دارن، نه اینکه ندارن، اما در کتب اصول از بر اصول قدیم مواد هم عده‌ای متعرض شدن، در اصول ما مواد کلن الا حالا موارد خاص به لازره مواد رو از بحثش خارج شدن، اما حیات رو عده‌ای از حیات رو بردن، در حیات افرادی مثل مشتق، حیات ترکیبی ناقص مثل وصف و موصوف، حیات ترکیبی تام الی آخری، عده‌ای از حیات اینجا درست مشتق نیست اما هیئت هست، امهات و نساکم هیئت ترکیبی ناقص به نحو اضافه دیگه، همون بحثی رو که در مشتق در هیئت میکنیم اینجا هم به اینه میاد، فهم نمیکنه. آیا امهات نسائکم صدق میکنه بعد از این که دیگه نساء نیست؟ همین این بحث مشتق دقت کن، اما در مشتق بحث هیئت افرادی است، حالا اسمی رو بذاریم مماثل مشتق، اون مشابه نه مماثل، مماثل به لحاظ بحث هیئت، چون بحث هیئت هم خودش بحثیه. چرا؟ چون عرض کردیم در اصول اصولا بحثشون روی مطالبی است که سریان داره، مواد سریان نداره، لغت مثلا آب یعنی چی، نان یعنی چی، تراب یعنی چی، خبز یعنی چی، اینا خب سریان نداره، اما حیات سریان داره. این امهات نسائکم رو بگیم به یک معنای حالا مماثل مشتق، مشابه نگیم مماثل مشتق، و ولذا عرض کردیم ما در بحث مشتق اضافه بر این که خود مشتق رو مورد بررسی قرار میدیم، یه نکته ای هم راجع به حیات اصلا بررسی میکنیم، خود بررسی حیات خودش یک بحثیه. این در کل کتب و اصول مباحث لغوی که ما داریم، مباحث حیات رو در اصول خیلی بحث کردن به دو جهتیت، هم به لحاظ استظهار معنا، هم به لحاظ تحلیلش، چجوری تحلیل بکنیم، که حالا انشاءالله در بحث مفهوم شرط و اینها توضیحاتش عرض میکنیم، اصلا کیفیت تحلیل اینجا اکم زیدون فاکرمه رو اونجا عرض میکنیم. اونو پیدا نکردین؟
چرا؟
بخونه.
احمد ابن محمد اشعری علی ابن حکم انباری موسی ابن بک واسطی زراره ان ابی جعفر سألتو عن رجل تزوج عبده به غیر اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولا فقال ذلك الى مولا ان شاء فرق بینهما و این شاء اجاز نکاح هما فا این فرق بینه هما فللمرأته ما اصدقه ها الا ان یکون اعتدا فا اصدقه ها صداقا کثیرن و این اجاز نکاح هو فا هما الا نکاح ما اول فا قلت در ابی جعفر.
ببینید این برزی که امام احکام رو بیان فرمودن زراره در مقابل حضرت عرض کنم فا قلت در ابی جعفر انه حکمین اویه اوینه چاپ شده آتای بس ببنم
این چی؟
روایت بعدی شما بخونید. روایت دیگر بخونید. شما رو دیگه رو
خوندین. شما
فرمودین از چی؟ نه، می‌خواستم بگم عرضه می‌کنه که هر کم گفته که این عقد باطل است. حضرت هم نگه اجازه داد درست.
هر کم دیگه.
ابراهیم نخعی و حکیم عتیبه علی ابن حکیم که از ماست که اون که از ما نیست از تو میاد. بخونید شما. نه، هدفم این بود که زراره به امام باقر عرضه میداره اقواله، چون میگن زراره اولا
یعص الله را بخونید، من برای همین دارم
این همین لم یعص الله تو اینه دیگه.
بعد فا این اصلا نکاح کان عاصی هم فقال ابو جعفر انما اعطى شيئا حلالا.
اسم ابراهیم نخعی را نخوندیم که
قلت اصل الحکم
ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم
نخعی
و اصلا یقولون این اصلا نکاح فاسدون ولا تحل اجازت السید لحفقال
ولا تحل اجازت السید. ببینید دقت کنید، هدف این بود که روایت دیگه هم داریم، یکی نیست، خود زراره شاگرد حکم بوده اصولا و لزام در اون روایت داره که کنتم من اعلم الناس بالفرائض را از اینجا اون مواریس باب مواریس، من از همه اعلم. خودش مرد ملای بود زمان امام باقر برگشت به تشیع و لذا گاهگاهی لذا عرض کردیم اونی که مناسب است با این تعابیر که فلان فقیه سنی یا عالم سنی اینجور گفت، این مناسب است با حال امام باقر نه حضرت جوان. این بو اون میخوام. خیلی خب، این راجع به این قسمت. اون وقت این مطالبی که اینجا گفته شد، این
روایت چی میخوام برداشت بفرمایید
که مراد از ابو جعفر در یکی ما باید حضرت باقر باشه نه حضرت جوان، چون با حضرت جواد متعارف نیست آراء اهل سنت رو بگن، این متعارف با امام باقر. چند جا دیگه هم داریم غیر از این هم داریم که آقا
ابراهیم
نخعی فوق‌العاده، چون جزء تابعین از بزرگان کوفه است، در کوفه که از شخصیت بسیار بزرگه. علا یا حالن ابراهیم نخعی چا؟
میگم با ابن شبلمنی میسازه زبانش با امام باقر،
چرا نمیسازه؟ حدود 42 ساله شد وقت وفات ما. چرا؟ بد نیست. چرا 42 سال؟ چرا؟ علای حاله من خیال میکنم مثلا 14-15 سال، نه 42 سال خوبه، مشکل نداره. متولد 72 میگن.
ابراهیم ابن یزید نخعی؟
بله. نه ابراهیم ابن چیه حالا اسمش شده پدر شده. جزو اجلای اهل کوفه است، یعنی که از کسانی است که فتاوای او در کوفه کاملا مطرحه. و موارد دیگه هم مطرح شده که ابراهیم نخعی اینجور رو الان کیف ماکان. پس این روایت فعلا از امام باقره، لکن انصافا شواهد نداره. اگر زحمتتون نباشه آقا تهذیب شیخ جلد 7 ذیل حدیث 1232 نمیدونم صفحه چند میشه، شماره حدیثی تو ذهنم، مرحوم شیخ همین حدیث آورده از کتاب کافی، بعد معنا کرده و فقه الحدیث، این جلد 7 نگاه کنید، ذیل حدیث 1232 شماره حدیث 1232 و قبل از حدیث 1231 هم داره یک متن، چون حدیث بعدیست بعد میخونه انشالله. علی حال این کیف ماکان، این روایت انصافا الان قبولش مشکله. و صالح ابن ابی حماد اجمالا همینطور که فضل گفت بعد نیست، و لکن به هر حال جز شخصیت هایی که مثلا ما به اصطلاح خودمون اینایی که توصیه میشن یا توصیه علا، اصطلاحا ما میگیم اگر بنا بشه اطمینانی که پیدا میشه تا 90% عقلایی باشه، مقدماتش وصول و اطمینان عقلایی باشه، از شخصی که ثقه باشه نزدیک 70-75% پیدا میشه وصول. اما اگر مثل این شخص باشه که یعرف و یونکر، ممکنه 55%، چون یرتزی، لیکن تقریبا 50-50 میشه. اگر که ممدوح تنها باشه ممکنه 30-40 باشه، اگر مثلا فرض کنید ضعیف فل حدیث باشه 20-30%. اگر کاملا ضعیف باشه ممکن 10% یا 5%. این درجات وصول فرق میکنه. اون نکته اساسی این است که اگر به نظر حتی اگر ثقه بود، اگر ثقه بود و مخصوصا جلالت شأن داشت به 90% رسید، خب این 90% حجت و عقلایی داره. اون 10% رو هم اعتبار نکردیم چون برمیگرده به خصائص فردی. این خصائص فردی رو هم باید در نظر بگیریم. این مجتهد داره یه خصائص فردی است، اون مجتهد داره خصائص فردی، اما 90%ش باید عقلایی باشه. اینی که مرحوم شیخ فرمودن به هر سببی باشه به هر، اینو ما قبول نکردیم. باید 90%ش، یعنی اونی که در حجیت دخیله، حدود 90%ش عقلایی باشه. و اگر خبر ثقه بود ممکنه 70-80% وثوق بیاره، و اگر اعراض اصحاب شد 20% کم میکنه. مشکل اینه. و بعدش هم اگر زیر 90% بود به ساقط رسون تا مثلا 75%. اونی که نکته اساسی است، چرا ما با اون معامله 90% بکنیم؟ دقت کردین؟ یعنی اینی که آقای خوبی مثلا میگن به خاطر وساقت راوی و سیری اوغلا، خب ما میگیم بابا به حسب وساقت راوی تا 75% رسید دیگه، وساقت بیش از این نمیتونه 2 مرتبه 15% اضافه بکنه. اینجا اگر بخوایم با اون معامله 90% کنیم حجیت پیش میاد، یا اوغلا باید بگن حجت یا شارع باید بگن. روشن معنی حجیت. وقت اگر گفته نشد پس میشه اصل عدم حجیت، یعنی باید برسه به 90%. دقت کنید. اگر فرض کنیم کاملا صحیح باشه، به قول مرحوم ناینی عرض کردم یکی از عبارات ایشان، کل ازداد صحتن ازداد وهنن، هر چی صحیح تر بشه اشکالش بیشتر میشه، مشکلش بیشتر میشه، وهنش بیشتر میشه. این از مراد ایشون از عبارت اینه که اگر خیلی صحیح اعلی و ترا متعدد معذاله که اصحاب عمل نکنن، این مشکلش خیلی زیاده با اون همه صحت و با اون همه جلالت شأن، معذاله که کل اصحاب عمل نکردن، این معلومه که اشکالاتش بیشتره. وقتی این آورد عقب، چطور شما میخواد این رو به 90% برسونید؟ مشکل سر اینه. روشن شد؟ این اگر میخواد به 90% برسه، مثلا مرحوم آغازی ها و مرحوم ناینی و آقای خوی، این آقایونی که در این خطن کلن، اینا چون قائل به تطمیم کشفن، میگه شارع آمد گفت که این 75% نبود، بله این قبول، اگر شارع دلیل حجیت بیاد بله. مضافن به این که اگر دلیل حجیت بیاد مفادش تطمیم کشف باشه روشن نیست. ما در بحث حجیت مفصل متعرض شدیم. معنای حجیت در کلمات اصولیین در طول تاریخ معانی مختلفی داشته. اینی که الان اصولیین شیعه، یعنی اصول متأخر شیعه، که مثلا تحریر و تنقیحش در کلمات شیخ انصاری، بعدها مرحوم آغازی ها و ناینی و اخیراً آقای خویی که تنقیح کردن، حجیت رو تطمیم کشف میدونن. یعنی میگن چیزی که کاشف ناقصه اگر حجت میشه کاشف تامه، اصطلاحشون اینه. اما چون کاشف تام رو خیال کن 100%، نه اون 90% که کاشف عقلایی است حجت رو. اون وقت ایشان از این راه آمدن، مثل صاحب کفایه از باب تنجیز و تعذیر آمده. بعضی هم اشکال کردن که نتیجه حجیت تعذیر و تنجیز. اهل سنت عدهشون جعل حکم و واصل میدونن الا آخری الا اقوال در حجیه. مرحوم شیخ انصاری مصلحت سلوکیه میدونه. این خودش یکی از مباحث بسیار سنگینه. مدرسه عقلی گرای در دنیای اسلام، عدهشون که میگفتن نداریم، عدهشون گفتن محال هستن، حجیت محال هستن، مثل ابن قبه اصلا میگن جعل حجیت امکان نداره. و عرض کردیم انصافا اون مبانی که بود، اون مبانی رو ما شهر داده مفصلا، روی اون مبانی حق با اون آقاست، با ابن قبه است. اگر اون مقدمات قبول کردیم جعل حجیت امکان نداره، حق با ایشانه. اما خب در اون مبانی آقایون تأمل کردن، اون مثلا مبانی که این بود که احکام تابع مصالح مفاسده، اون چی که شأنش طریقیت، گاهی اصابه میکنه گاهی اصابه نمیکنه، این مطلب دوم. اگر اصابه نکرد یا تفویت مصلحت میشه یا ترتب مفسده میشه. این سوم نتیجه چین چیزی نمیشه جر بکنه. لذا اهل سنت مساله و مفاسد قبول، یکی از اون مقدمات رو خراب کرد دیگه، یکی از اون مقدمات، این مقدماتی که چیندن، این مقدمات درست بشه حق با ایشانه، جعل حجت امکان نداره، جزء محالات. لکن یکی از این مقدمات باید خراب بشه. یه عده‌شون گفتن که ما مشهور اهل سنت و تمام مسائل مفاسد قبولیم، لذا اون رکنی استدلالیشون باطل میشه. یا اگرم قبول میکنیم جعل حکم مواصل شده و این حکم مواصل هم داره مسائل مفاصل، حالا پس کن داره مسائل مفاصل، حالا گفتن نمیشه چون حکم ظاهریه مسائل مفاصل، به قول مرحوم شیخ انصاری لااقل مصلحت سلوکی داره. این راههایی است که آقایان رفتن. مسئله حجیت مسئله خیلی سنگینه، مسئله سبکی نیست و عرض کردیم مثل مرحوم ناینی و مرحوم آیزیا و دیگران هم به مرحوم شیخ اشکال کردن که تصور مصلحت سلوکی اصلا نمیشه، چون تصور این که مسلوک به اصطلاح آقایان مصلحت نداشته باشه سلوک مصلحت داشته باشه، سلوک این مسلوکه، نمیشه بگیم سلوک مصلحت داره مسلوک مصلحت نداره، تفکیک بین سلوک و مسلوک الی آخر الی آخر مباحث، که این مباحث رو که من گاهی طرح میکنم برای اینکه اینا روش خوب فکر بشه که انسان بتونه اختیار یک مبنای رو در این جذب کنه. علی حالن علی کل حالن، این رو که ما میگیم یو عرف و یون کر، یعنی این خودش چی در حدود 50% 55% رو با مدح سید مرتضی سید فضل شازان بشه 60%، این کار داره تا برسه. انصافا اثبات حجیت بر این حدیث مشکل، اما خود شیخ این رو آورده. بله، حالا ایشان خود مرحوم شیخ در کتاب تهذیب داره این کار رو و گاهی هم در تهذیب یک معنایی میکنه برای حدیث یا جمع میکنه، اما در فقه بهش فتوا نمیده، اما اینجا فتوا داده و فقه ها در حدیث شروع میکنه، ایشون شرح میده، بخونید. آل شما
ان المرأت الاولى اذا اربت الجاریه حرمت الجاریه.
این جاریه در اینجا مراد یعنی شیرخوار مرادش، چون جاریه هم در لغت عرب معانی متعدد داره، گاهی معنی کنیزه، گاهی معنی بچه است و نوجوانه، گاهی هم به معنای همین طفل سر. اینجا مراد به اصطلاح شیرخواره، اصلا جاریه در اینجا قبل سن
رضیعه
از اینجا بفهم.
لأنها صارت بنت هم
خود جاریه تو روایت همیشه تزوج به جاریت صغیره
کلمه، حالا الف لام مکان و بقول ما همه چی تعبیر میکنه، الف لام الف لام مکان ها فن الجنتی المعوا، الف لام مکان موضوعون الی باشه. بفرمایید.
هر عمر علیه المرأة الاخرى لانه عمرم رعته،
ام و امرأته. بله، امرأته نداره، ام و امرأتن اینطوری داره،
امرأته
هی
داره،
نه غالبا ام و امرأتن دارن. بله بفرمایید.
قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحرم من الرضاع،
وقتی ایشون اینجا قبول کرده که هم دختر دخترش میشه هم اون ام و زوجه میشه، اینی که آقای خویی قبول نکرد، آقای خویی بنتیت قبول کردن، امیت قبول، امومت قبول نکرد، شیخ داره تصریح میکنه که این رو لزا آقای خویی حدیث قبول نکردن دیگه به عنوان ضعف رو. بفرمایید. الان
روایت رسول الله یحرم من الرضاع اما یحرم من النسب
ثابتیم. بله، بعد میگه و اما ثانیه
فاذا ارضعت المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل.
ایشون نسخه رو بنتهو خونده حدیث رو، لکن در کافی در عده از نسخ بنتها آمده که این که از اشکالات این رو، لکن اون جایی که بنتهوس لام داره، لانها ارضعت ابنته، لانها یعنی دومی، خانم دومی، اما اون جایی که ابنته هاست که انها ارضعت ابنته، یعنی خانم دومی کنه دختر خودش، دختر خودش نیست، دختر شوهرشه. به نظرم نکته این باشه که کأنها باشه یا لأنها باشه. مرحوم شیخ لأنها خونده و ارضعت ابنته، در شرح هم میگه لأنها ارضعت ابنته، وقت ضمیر انها برمیگرده به ثانیه ها نه به کبیره اولا.
که
انها هم دیگه نداریم، نه
که
انها عرضت ابنته، این مشیخ داره که انها رو جمع کردن. بله، به نظر من اگه اینطور باشه بهتر این که لأنها باشه، لأنها عرضت ابنته، بعد در نسخه کافی داره که انها عرضت ابنته، یعنی که انما خانم دوم دختر خودش شیر داده. اینجا مراست من گفتم خانم اول اشتباه کرده. بفرمایید.
فلم
تحرم علی
لأجل
ذلك ولا يجوز للحره. الا نه دیگه مسئله دیگه، اون وقت یک روایت دیگه هم قبل داره اینجا بعدش، حال اون بعد. پس بنابراین این مطلب رو ببینید به لحاظ این که اولا حرامه اینا ظاهرا اتفاقی حالا خوی اشکال کردن، اما به لحاظ ثانیه این روایت مفادش اینه و عرض کردیم عده‌ای هم فتوا دادن. برگردیم بقیه روایت رو، روایت رو که آقای خوی آوردن بخونیم تا مطلب تمام بکنیم و بعد مرحوم آقای خوی ما یؤکد و ما ذکرنا، البته گاهی اوقات یؤکد میگن یؤید میگن، دلیل نیست اما بله، تعرضت لحکم صغیره و حکمت به حرمتها بلا تعرض لها لحکم الکبیره نفیان او اثباتا، منها صحیحت و عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج به جاریت صغیره فرزعتها امرأته و ام ولده فقال علیه السلام تحرم علیه. البته در اینجا هم ام ولد آمده کنیز و هم عنوان زوجه آمده و اونی که در قرآن زوجه است. از کردیم روزی اشاره کردیم در روایات این عنوان توسعه داده شده، عنوانی که در قرآن هست زوجه است اما در روایات کنیز هم آمده، متعب و دوام هم آمده، مسئله رضا هم آمده، با اینکه اونجا نسبه مسئله رضا هم آمده، بلکه در روایات زنا هم نستجرب الله آمده که اذا زنا به امرأته حرمت علیه بنتها، اونجا هم آمده و بعد بقیهش هم انشاءالله راجع به این شرحه داره که باید عرض کنم. وقتی این کلمه به اصطلاح ارزعت و امرأت و ام ولده، این هم معارض داره تو روایات که حکم ام ولد با مرعه فرق میکنه، بگه با دیگه که بعد میخونم بله بله او ام. این روایت بیارین الان
امینا همیشه بله. علیون ان عبیه ان عبی ابن عبی عمر ان حماد، همین نابه دیگه اصفاق میشه بله، ان حماد ان حلبی و عبدالله ابن سنان عبی عبی ان عبی عبدالله،
این طریق مرحوم کلینیست. آقای خویی می فرمیسون من نهاد روایه نقلت به سلاس ترو کلا صحیحون احدها طریق و شیخ الى علی ابن فضال، این طور نوشتن، من که اینه فعلا پیدا نکردم، اینه بخونین این دوتا روایت، دوست روایت که ایشون اینجا آوردن بخونین. این روایت که ایشون میگه احدها طریق و شیخ، تو این طریق شیخ الى علی ابن فضال نیست. این یه نکته املایی رو هم بگیم حالا که دیگه نکاتمون، این در این چاپ البته این نکته مراعات نشده لیکن حالا من حیث لایش ار درسته، علی ابن داره یعنی حمزه رو گذاشته علی ابن، نه علی بن، و این درسته، درست اینه که باید بعد از علی ابن فضال حمزه باشه. یه اصطلاحی دارن که اگر شخص رو نسبت دادیم به جدش حمزه ثبت میشه، اگر به پدرش بن نوشته میشه، پدر ایشون اسمش حسنه، اگر می نوشن علی ابن الحسن علی بن حسن، اما چون به جدش نسبت داده شده الف، این اصطلاحی در این اصطلاح در علوم ادب اسمش املاه، جزء علوم در علم املا در عده از موارد، من نمیخوام حالا کل شده، در عده از موارد حمزه ابن ثبت میشه، یکیش اینجاست نسبت داده بشه به جدش و این جد اعلاش هم هست چون اسمش حسن ابن علی ابن فضاله، پس اگر نسبت داده شد در اونجا باید حمزه آورده بشه علی ابن فضال، این درسته، اما فکر نمیکنم در حین چاپ به این نکته توجه داشتم، اما این نکته درسته، نکته صحیح. این راجع به این، حالا طرق روایت بخونین، چون شن سلاس طرق احدها طریق و شیخ الى ابن فضال، تا وقتی که ایشون بیارن این روایت
محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ابن بکیر ان ابی یحیی الحنا،
نه بابا صحیح محمد المسلم ان ابی جعفر رجلا تزوج جاریه رضیعه فرضعتها امرأته، در اینجا داره فسد النکاح بلا بخونی روایت قبلیش، دقت بفرمایید تا قبل از این که ایشون روایت بخونم، من این نکته رو چند بار عرض کردم، مرحوم کلینی از ابن فضال زیاد روایت داره نسبتا و مراد از ابن فضال پدره، ابن فضال در کتاب کلینی مراد پدر، اسمش هم حسنه و غالبا هم به طریق احمد اشعری، و این یکی از بهترین نسخه های کتاب ابن فضال پدره. از ابن فضال پسر خیلی کم داره.
روال علا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر،
این در فقیه،
در فقیه
اینطوره. عرض کنم که حالا این الان چون ایشون گفتن اول من نشردم برگردم بعد به ابن فضال. عرض کنم من اون روز یاد اشتباهی کردم، گفتم که طریق شیخ به علا ضعیفه. نه، طریق شیخ به محمد مسلم ضعیفه، به علا صحیحه. چند تا طریق هم داره.
همون جنبه تصحیح کرد
بعد از درس، حالا گفت بعد توضیح میدم. طریقش به خود علا صحیحه، چند تا طریق، البته یک شرحی هم داره، حالا فعلا جای شرحش نیست، و توضیح دادیم که علا طریقهای فراوانی به کتابش هست. خود صدوق هم چند تا طریق داره که حالا نمیخوام دیگه شرح بدیم. اما گاهگاهی ایشان از محمد مسلم نقل میکنه، طریق ایشان به محمد مسلم ضعیفه، اشتباه نشه. با اینکه طریق ایشان به محمد مسلم از راه علاه، چون عرض کردیم محمد مسلم هم روات مختلف داره، یکی از کسانی که خیلی مشهوره علاه، علا ابن رزین قلا، ایشون از مشاهیره و تقریبا میشه گفت که غالبا هم برای ترجیح روایات محمد مسلم به علا برمیگرده، گاهی هم به عکس روایاتی که علا نقل کرده شاز اونی که دیگری نقل کرده بهتره و تفسیر موکول لا محله. علایه حاله این هم جزء عجایب کار مرحوم صدوقه. اون روی که از محمد مسلم نکه بازم توش علایه، اما ضعیفه، خیلی عجیبه. و علت ضعف رو هم توضیح دادیم، ضعف رجالیه، چون ما عرض کردیم در این مبانی تصحیح و تضعیف و توصیح و اینها گاهی اوقات ما یه مبانی عرفی هم داریم، اینطور نیست که الان دیگه در کتب علمی آمده. مثلا مرحوم صدوق اون چه که از کتاب محمد از محمد مسلم نقل میکنه از علاست، لکن نسخه ایست از علا که برقی پدر از کوفه با خودش آورده، محمد ابن خالد. عرض کردیم این نسخه در قوم جا نیفتاد، ولی زا کسی دیگری از این نسخه جز صدوق معلم، وقت از برقی پدر پسرش نقل کرده، باز از پسر نبه نقل کرده، باز از او یکی پسر اون نقل کرده. اینا اساتی، یعنی مرحوم شیخ صدوق که نقل میکنه از استادش تا برقی همه خاندان برقی هست. دقیق فرمودید نه از تضعیف نشدن، دقیق فرمودید توصیق نشدن، جهالت داره. نه اومال پدر اومال محمد، دقیق فرمودید. ولی لذا اینه دقت بکنید، چون ما هم میگیم مثلا آقای نوشتن طریق و صدوق الی محمد مسلم ضعیفون، شاید شما تعجب بکنید خب چرا صدوق مثلا. این نکتهش اینه، ضعف اینه که اینها توثیق نداریم، این خاندانه برقی استاد صدوق بعد پدرش بعد پدرش تا برسه به احمد، احمد برقی چرا توثیق داره و این کان یروی عن ضعفاء المراسی، لیکن توثیق داره. اما این دو سه نفری که بین صدوق و بین احمدن که از نواهای و از اون خاندان هستن، اینا توثیق نشدن. این سرش اینه. و عرض کردیم سر اعتماد صدوق شاید نکته عرفی باشه. الان خاندانهای علمی آثار علمی توشون هست، الان چه هست دیگه. یه رفتیم مثلا خارم مثال اون دفعه ما کاشان، از خاندان فیض کاشانی مثلا یه نسخه خطی در میان که خط مثلا علم الهدا پسر فیض یا خود فیض، این یک مطلب عرفی هست. حالا احسن تایید بدر میفرمایید اهلا به ناصر الان تایید. بله دقت بخوایم بکنیم مشکله. و علم و ان حدیثکم هادا دین و هم دورو هم من تأخدون دین نکن. اگر سوال دین و خدا و پیغمبر و دقتهای لازم باشه مشکل داره. مشکلم بیان کردیم به عدم توثیق، نه به تضعیف، به جهالت یا به اهمال. اصطلاحاً میگن مجهول مهمل، ما اصطلاحاً این طور گذاشتن، اگر اسمشو آوردن چیزی نگفتن میگن مجهول، اسمشو کلن نگفتن میگن مهمل. حالا فرق بین مجهول و مهمل، فرقای دیگه هم گفته شده. حالا پس اینجوری مجهول رو بگیم، مثلا مرحوم شیخ طوسی اسمش در رجال آوردن، اون چی نگفت، زیادم هست مجهول زیاده. یکی این که نه اصلا اسمش تو کتاب رجال نیامده، کلا در هیچ کتاب رجالی اسمش نیامده، میگم محمد. نتیجهش یکیه. یک چیز دیگه هم هست که بزرگان شأن بگن مجهول، مثلا ائمه شأن پیش اهل سنت اونا بگن مجهولون. اینا اعتقادشون این که اگر ائمه شأن گفتن مجهول، این از ضعیف بدتره. این نکته رو که گفتی بیدم بگیم. اینو شیخ در خلاف چند جا داره، من نوشتم ضبط کردم، در چند مورد داره که مجهولان و هو اضعف من الضعیف. این یه اصطلاحیه که اگر مشایخ و امت دقت کردیم، بزرگان که حدیث شناسن، دو رجال شناسن، اونا اگر گفتن نشناختیم، این خیلی وضعش ناجوره. مجهولی که اونا بگن مجهول، اون از ضعیف اضعفه. مجهولی که مشایخ بگن مجهول، و الا پیش ما متعارف اینه مجهول و مهمل رو یک جور معامله میکنیم. پس فرق این دوتا، البته در کتاب های کوی غالبا مجهول و مهمل مرادف گرفتن، لیکن بناشون به اینه. اصطلاح دیگه، اصطلاح خیلی بحث نمیکنه. علی ای حال این مشایخی رو که صدوق نقل کرده، ادیشون هم مهمل هست، اسمشون نیامده، ادیشون هم مجهول هست، مثلا نوادگان مرحوم برقی. لیکن و این شاید، من فکر میکنم چون ندیدم، شاید این دقت مرحوم شیخ صدوق باشه، با اینکه کتاب چیز علاء واضحه، طریق برقی به علاء، شاید در این نسخه کتاب علاء یه روایتی دیده که در نسخه مشهور قم نیست، در نسخه در قم بوده، به جایی که این رو به علاء نسبت بده با محمد مسلم نسبت داده، گفته طریق به محمد مسلم، و الا کتاب علا در قوم کاملا معروف. اگر این نکته باشه خیلی دقته، انصافا دقت کردیم، اگر در نسخه معروف کتاب علا باشه میگه روال علا، اگر در کتاب علا اون نسخه ای که این خاندان برقی برش نقل کرده میگه روال محمد مسلم، اسم علا رو نمیبره. دقت کردیم چی شد؟ با این که اون نسخه هم از علاه، اون نسخه هم از علاه، لیکن چون در نسخه مشهور علا در قم نیست، چون اگر بگه خب قمی هم میان تو کتاب علا نیستی،
تعلیق سند به اجازه
نه، دو تا سی اون یکی رو بالخصوص به خود محمد مسلم نسبت داده. اگر این نکته رو صدوق مراعات کرده باشه، واقعا انصاف بین یا بین الله، یعنی در 1100 سال قبل که در شهر قم کلام ما هستیم، خیلی دقت‌های فراوانی رو در معرفت الحدیث و آوردن حدیث انجام دادن که الان خیلی تساهل فراوان داریم. علاوه علی کل حاله، این نکته رو که من اون روز عرض کردم، طریق ایشان به علا ضعیفه، نه، طریق ایشان و چند تا طریق هم داره به علا صحیحه، لکن این هست که طریق ایشان به محمد بن مسلم صحیحه، با اینکه از طریق علاه، و اونم سرش توضیح دادیم، یعنی این روشن بشه. عرض کردم همیشه کار اساسی در باب علم هم حرف این طرف رو گوش کنیم، هم حرف اون طرف، بعد میونه شما انتخاب بکنیم. چرا صدوق نقل کرد؟ چون از خاندان برقیه، میراث‌های علمی خاندانه. چرا آقایین قبول نکردن؟ چون توصیه نشدن، یا مجهولن یا مهملن. رو این مبانی، پس اون کسانی که میگن نه صدو احادیث نرفه ما قبول میکنیم، میشه قبول کرد. این نکته فنی کار اینه. و چرا ایشون به محمد مسلم رسانده؟ ظاهرا در نسخه مشهور علا ندیده، وقت برای حفظ امانت که نگن آتو شما یه چیزی از علا نقل کردی که نیست، گفت قربا محمد مسلم، رسد داد محمد مسلم، و درست هم هست نسبتش، مشکل نداره که از کتاب علا به نسخه که پیش خودش هست که خاندان برقی نقل کردن. اینم راجع به این
روایات صدوق از مجاهیل در مقایسه با مراسیل صدوق کدوم اعتبارش بیشتره یا بیشتر موجب
وصوبه؟ اگر نظر بکنیم به مقدمه که جمعی امافی احادیثی است که حجت هست و حجت فتوا میدم، ظاهرا همه چیز که نواخت دیگه، این چیزایی که بعدها گفته اینا صحت نداره، حرفای بعدی‌ها به جای بند نیست، روی و روا و نمیدونم پس که این قال رسول الله و روی ان رسول الله، اینا رو که گفتن نه، اینا اساسا اگر بله ظاهر شکی بله. نکته دیگری ممکنه نکته حدیثی باشه، و اون مثلا اگر روی گفت، یعنی از اون طریقی که من در مشارقی گفتم نمیگم، یا روی گفت اشاره به این باشه که این حدیث رو من قبول دارم، مشایخ ما قبول نکردن، ابن الولید قبول نکرد، اما من قبول دارم، نگفتن این حرف رو، من جایی ندیدم، یا استنباطات شخصی خودم. مفصل راجع به این کلمه رویه صحبت کردیم، چهار احتمال دادیم در این که مراد چی باشه. علاوه یه که بهترین احتمال به نظر ما اینه الان که
قبول ندارم رویه،
رویه رو مشایخ نیاوردن، اما من قبول دارم،
من قبول دارم،
ولو ابن، چون ایشون میگه من تابع ابن الولیدم، ایشون اگه تصحیح نکنم هم تصحیح نمیم، میگه اینجا ابن الولید قبول نکرده، یا مثلا کلینی قبول نکرد، کلینی هم را قبول نکرد، شیخ هم قبول نکرده، مشایخ قبول نکرده، اما من خودم قبول دارم. توضیحاتش در محلش عرض کنم وقت بزن. علایه حالا اینه که ایشون فرمود حاضر احدا طریق و شیخ الا ابن فضال پسر، علی یعنی ابن فضال پسر، این مطلب ایشون هم درست نیست. فردا توضیح مختلف